بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 56، لو قصب شاتم ذات ولد فمات ولدها جوعن او حبس مالک الماشیه او رائی ها ان حراسته ها فتفق تلف ها لم یزمن به سبب تسبیب الا اذن حسر قضاء الولد ارتضاء من امه و کانت الماشیه فی محال سبا و ملان الخطر و انحسر حفظها به حراست رائی ها و علیه الزمان علی الاحوت. از می شود که دیروز می خواستیم یک دو سه جمله راجع به مرحوم شهید علامه مطهری قدس سره بحث کنیم، لیکن فراموش کردم. حالا امروز دیگه روز بعد از شهادت ایشون، از می شود که ایشون واقعا خدمات ارزنده‌ای به عالم اسلام و به انقلاب ایران کرده که خدماتش الی ماشاءالله. و انصافا اگر این وجود شهید نمی‌شد و همینطور افاضاتش ادامه پیدا می‌کرد، خیلی از برکات وجودی او استفاده می شود. لیکن متاسفانه به علت شهادت از دست ما رفت. یک جریانی هم من با ایشون دارم، بیادم آمد اونو نقل کنم برای شما. تابستانی بود، ما مشهد مشرف شده بودیم. خب در مشهد معمول مخصوصا بین آیون اهل این بود، حالا نمیدونم هست یا نه، که بعد از نماز مغرب و عشا هر 4-5 نفری با هم هر میشود در همون سطح مسجد می نشستند و تا یک مدتی یعنی میکردن، صحبت میکردن، بعدم متفرق میشدن. حالا حرم میخواستن مشرف میشن یا جایی. ما هم روی این روان طبیعی با چند نفر از رفقا نشسته بودیم اون شبستان عرض میشود روبروی عرض میشود که شبستان تقریبا طرف شرق. یک شبی ما نشسته بودیم صحبت میکردیم، من دیدم مرحوم آقای مطهری از در مسجد گوهرشاد که سابقا از اونجا وارد حرم میشدن، ایشون وارد مسجد شد و ظاهرا قصد داشت که حرم مشرف این آمد جلو و نزدیک ما رسید و نگاهش به ما افتاد. میل کرده چند دقیقه بنشینه پیشم. ایشون نشست و من هم با کمال صراحت، چون حالا این فضیلت یا رذیلته اونش دیگه تشخیصش با شما، من هدفم را همینطور پوسکنده میگم، حالا طرف خوشش بیاد یا بدش بیاد. به آقای مطهری گفتم که آقا انصافا کتابهای خوبی نوشتی و میتوان در رابطه با کتابهای تو گفت نه یک واو کم داره نه یک واو زیاد داره، ولی یک کاری میبایست بکنی و نکردی و این کارم از شما ساخته است نه از غیر شما، ولی شما متاسفانه انجام نداد. گفت اون کار چیه؟ گفتم که شما میبایست که یک تعلیفی داشته باشی در مجموعه عقاید شیعه از توحید گرفته تا معاد، مجموعه عقاید شیعه رو در یک کتاب 300 صفحه‌ای می نوشتی که اگر یک جوانی یا گفت من بخوام عقاید شیعه رو از اول تا آخر بدانم، این کتاب رو می داده دستش در ظرف یک هفته مطالعه میکرد، تمام عقاید شیعه هم برش اطلاع پیدا میکرد. گفتم این کار کار شماست و نکردی این کار. ایشون اون شب نمیخواد زیر بار بره، میگفتم دارم من در عدل الهی فلان بحث اعتقادی رو مطرح کردم، در فلان کتاب فلان بحث اعتقادی رو مطرح کردم، در کتاب سرنوشت و انسان فلان بحث اعتقادی رو مطرح کردم. گفتم اینا کافی نیست، من میگم یک کتاب فقط در مجموعه عقاید شیعه، به طوری که یه جوانی که اهل تفحص باشه با یک هفته مطالعه بفهمه که شیعه در توحید عقیدش چیه، در نبوت عقیدش چیه، در امامت چی و همینطور تا آخر. خلاصه اون شب نپذیرون، ما هم اصراری نکرد، ایشون رفت و ما هم متفرق شدیم، رفتیم تا شب بعدش پیش آمد. شب بعد ما همون نقطه نشسته بودیم، دیدم که آقای مطهری از در مسجد گوهرشاد وارد عرض میشه، نه از در مسجد گوهرشاد وارد مسجد شد که حرم مشرف میشه، او از جلوی ما عبور میکرد، تا رسید جلوی ما خودش نشست، گفتش که فلانی، گفتم بله، گفت من دیشب حرف شما رو قبول نکردم ولی از دیشب تا به حال فکر کردم و فکرم منتهی شد به اینکه حق با شماست، من میبایست یه همچی کتابی رو در رابطه با عقاید شیعه با اون قلمی که داشت، با اون فضائلی که داشت، با اون اطلاعات فلسفی که داشت، با مسائل فقهی که خوب میدونه است، جهات مختلف رو همش رو وارد. گفت من بالاخره فکرم منتهی شد به این که حق با شماست، من میبایست چنین کتاب رو نوشته باشم ولی ننوشتم. گفتم خب حالا چه میکنید؟ گفت حالا به شما قول میدم به مجردی که برگردم از مشهد به تهران تمام کارهامو میگذارم زمین و اشتغال و تألیف این کتاب پیدا میکنم. گفت تصمیمم اینه. ما خیلی خوشحال شدیم. بعد ایشون آمد تهران و بعد بلا فاصله مسئله شهادتش پیش آمد و دیگه اصلا نوبت به تألیف این کتاب نرسید. واقعا این دو نکته رو برای ما به عنوان تذکر مطرح میکنه. یک نکته این است که انسان وقتی که حرف حقی رو از غیر شنید ولو این که خودش هم معتقل نشده باشه، این خیال نکنه این شنیدن حرف حق از غیر نقصی در انسان پدید میاره. نه، نقصی در انسان نیست. وقتی دید یه مطلبی حقه، میگم شب دوم خودش به صراحت گفت من نشستم به شما بگم، من حرف شما رو قبول کرد. خب این میگم یک نکته داره که انسان باید حرف حق رو بپذیر. نکته دیگر این که انسان به این جوانی خودش و زنده بودن خودش اعتمادی نداشته باشه. کاری رو که باید انجام بده، کار خیری، تألیفی، تصنیفی، هر کار خیری، هر چه زودتر باید اقدام به این کار کنه. برای اینکه اگر به فردا موکول شد، فردا چه میدونه که انسان در چه وضعیه، چه شرطی شرایطی برای انسان پیش میاد. خب ایشون به من قول داد، خودش هم گفت من برسم تهران تمام کارهام رو زمین میگذارم و اشتغال به این تألیف پیدا میکنم. خب رسید تهران و بعد از مثلا 4-5 روز یا 2 هفته به شهادت رسید. این برای ما درسه. کارهای خیری رو که قدرت برش دارید اعتماد نکنید به اینکه خب حالا دیر نمیشه، ما فردا شروع میکنیم، پس فردا شروع میکنیم. انسان چه میدونه که مطلب چیه؟ فردایی داره اصلا یا نداره؟ خلاصه این خاطره عجیبی بود که من با ایشون داشتم، بخواستم به شما عرض کنم. و یک نکته هم، حالا در موقعی که من مسجد اعظم درس میگفتم، آقایونی که تشریف داشتن در آستانه سالگرد همین مرحوم شهید آیت الله مطهری، یه روزی من یک روب درباره فضائل ایشون، فضائل حل می شود که تألیفی، فضائل بیانی، فضائل مطلقی که داره، فلسفی داره، فقهی داره، تاریخی داره، مسائل مختلف، اینا رو بحث کردم برای آیون. بعد در آخرش یک حرفی زدم که اون حرف میترسم حل میشه از یاد شما رفته باشه یا بعضی از آقایون اون زمان تشریف نداشت. و اون حرف اینه که مطهری با این فضائل، مطهری با این شخصیت، مطهری که امام بزرگوار در بارش میگه پاره تن من بود، در حالی که درباره فرزند خودش هم با کمال علمیتی که داشت همچی تعبیری نکرد، ولی در رابطه با این شهید گفت این پاره تن من بود. گفتم این مطهری با این فضائل، با این آثار، محصول حوزه زمان طاغوت. این تحصیلاتش در حوزه زمان طاغوت بود و ما فکر میکردیم که بعد از پیروزی انقلاب صدها متحری داشته باشیم و قاعدم همین معنا رو اقتضا میکرد، اما متاسفانه نداریم. چیکار کنیم؟ نداریم. حتی این تقریبا خبر حزن‌آوری هم هست، اینایی که در حوزه‌ام مشغول تحصیلن دائما به این طرف و اون طرف دست دراز میکنن، بیکارم باشن درس نمیخونن. خب بابا این حوزه برای چیه؟ این حوزه لااقل باید هر سالی ده ها مجتهد رو تربیت کنه، و اگر این حوزه تربیت نکنه کدام حوزه تربیت میکنه؟ حامیان امام زمان صلوات الله علیه این حوزه ها هستن، و این حوزه ها در صورتی میتونن حامی باشن که هم از نظر علمی قوی باشن هم از نظر تقویی. متاسفانه این مسیری که حالا این روز به روزم بدتر میشه ما در پیش گرفتیم، در آینده نمیتونیم بگیم چه جریانی پیش میاد، چه افرادی ترقی میکنن، چه افرادی رشد میکنن. لذا از این موقعیت حوزه کاملا استفاده میکنید و به همون زندگی طلبگی بسازید. دیگه التزام بشه، التزام به لوازم میشه. امام زمانم کمک میکنه شما رو انشاءالله از حامیان سرسخت شیعه خواهید. این رو من دیروز میخواستم صحبت کنم یادم رفت. در این مسئله امروز عرض میشود که این طوری میفرمایند که اگر شخصی قصد بکند یک گوسفندی رو که اون گوسفند دارای ولد شیرخوار، در حقیقت تفصیل میدن، میگن اگر که این ولد غذایش منحصره به شیریست که از مادر میخوره، حالا این قاسب هم آمده مادرشو قصب کرده و ولد همینطور بدون غذا مونده، غذاش منحصره به ارتضاع از مادرشه، مادرش رو هم عرض میشود قصب کرده. اینجا یکی از مصادیق زمان به اتلاف که ما بحثمون در باره زمان به اتلافه این معنا تحقق داره. یا نظیر این مثال میزنن که اگر یک گله مثلا گوسفندی این دارای یک حارس و حافظی باشه، حالا میخواد مالکش باشه یا اینکه یه چوپانی باشه فرقی نمیکنه، حالا اگر کسی آمد این حارس و حافظ گوسفندان رو گرفت و حبسش کرد و در نتیجه از حفاظت و حراست گوسفند عرض می شود محروم شد به واسطه اینکه این رو گرفتند و حبس کردند. خب یا اینکه عرض می شود که بر اثر عدم حراست متاسفانه در جای هم تفصیل اینجوری میدن، میگن اگر در مکانی باشه که اون مکان مزان خطره و این گله گوسفند نیاز به حارس و حافظ داره به طوری که اگر حافظ و حارس نداشته باشه هزار جور خطر به این گله گوسفند متوجه میشه. حالا این اومد حارسشون رو گرفت و حبس کرد، حالا میخواد مالکش باشه یا چوپانی باشه که متصدی امر حراست اونهاست. میفرماید در اینجا اگر تلفی تحقق پیدا کرد روی زمان به اتلاف عرض می شود، اتلاف به غیر المباشره، این یکون زامن. این حابس با این که این حابس آمده مالک رو حبس کرده، حابس آمده چوبان رو حبس کرده، گله گوسفند رو هم به اختیار خودش گذاشته بدون اینکه تعرضی نسبت به اون گله داشته باشه. و اینم در جاییست که از نظر خطر در مزان خطر جاییست که مثلا معمولا نزدیک به گرگ هاست، نزدیک به سبوها و درنده هاست که به اینجا هجوم بکنن به این گوسفند ها و از اینها عرض می شود که چند تاشون رو از بین ببرن. اینجا بفرماید یکی از موارد عرض می شود زمان به اتلاف تسبیبیه که گفتیم که در زمان به اتلاف گاهی به مباشره است گاهی به تسبیبه. حالا اینجا از موارد زمان به تسبیبه، برای اینکه خود عرف هم اینجا این حکم رو میکنه وقتی گوسفند رو غصب کرد در حالی که بچه این گوسفند غذاش منحصر بود به شیری که از مادر استفاده میکنه، اگر به علت عدم قضا و به علت اینکه مادرش رو غصب کرده این به علت نداشتن قضا از بین بره، در حقیقت قرچی میگه اینجا چی سبب شده که این قتل تحقق پیدا بکنه؟ البته به حسب نظر بدوی گرسنگی، ولی این گرسنگی رو کی به وجود آورده؟ این گرسنگی رو قاسم شاد به وجود آورده و همینطور اونها هم ممکنه عرض می شود که محفوظم بمونن، ولی حراست اوغلاییشون در گروه وجود یک حارسیه، حالا مالک باشه یا راعی غیر مالک. خب این وقتی که گرفت مالک رو حبس کرد، خب اونی که به نظر انسان میاد جرم اولیش این است که یک انسانی رو حبس کرده، به گله گوسفندم هیچ کاری نداره. ولی وقتی که حفظ اون گوسفندها به علت اینکه در محال سبا و گرد ها هستن منحصر به این است که حافظ و رائی داشته باشند، این حافظ و رائیشون رو که گرفت حبس کرد، هر مسئله برای گوسفند ها پیش بیاد به عهده این کسی است که حارس و رائیشون رو گرفته و حبس کرد. این تقریبا بدون تردید در اینجا مسئله زمان رو ایشون ذکر میکنه. و دلیل بر این زمانهایی که در این مسائل آینده هم بحث میشه، عمده دلیل این است که یا اسناد پیدا میکند این تلف به شخص قاسم یا حابس، یا اگرم اسناد چندونی به نظر ما نیاد از اون مثال هایی که در روایات دیروز زده شده ما میدونیم حکمش رو استفاده کنیم، کما اینکه مواردی هم هست که در حتی عبارت دیروز هم ذکر نشده بود، در روایت هم ذکر نشده بود، ولی یه مسئله خیلی محل ابتدای و اون این است که اگر کسی در خانه شو تو کوچه آب پاشی کرد، یه وقت آب پاشی به اندازه متعارفه گرد و غباری بلند نشه، آبر که از اینجا عبور میکنه گرفتار گرد و غبار نشه، یه وقت نه یک آب زیادی رو اصلا میاندازه جلوی خانهش، در اثر این آب زیاد خاک ها تبدیل به گل میشه و افرادی که عبور میکنن شاید بعضی ها بیفتند و حالا یا بمیرن یا پاشون بشکن. اینجا البته با اینکه در روایات هم ذکر نشده ولی نظائرشو که در روایات ذکر کردن، مثل کسی که میزابش رو بیرون خانه و توی کوچه قرار بده، خب انسان میفهمه اینم همونه دیگه، چه فرق میکنه که انسان بر اثر اینکه میزابش رو توی کوچه قرار داده، حالا آب باران آمد خیلی زیاد گل شد و عربی شاید آبرین دوچار نقص یا تلف شده. وقتی روایات که دیروزم خوندیم این مسئله رو حکم به زمان میکنه، خب چه فرقی بین این مسئله و بین اینکه کسی آب پاشی بکنه بیش از اندازه گل بکنه اصلا در منزلش رو، که هیچ عقلا هم این معنا رو تجویز نمی کنند، میگن اثر وضعیش این است که اگر تلفی به واسطه این آب پاشی پیش آمد یکون و زامنه، منتها زمانش زمان ید نیست، زمان اتلافه، اونم اتلاف به مباشره نیست، اتلاف به تسبیبه، که اتلاف به تسبیب و لابد درست هم دیروز خوندیم هم دیشب لابد مطالعه فرمودید، اون این است که یه سببی رو ایجاد بکنه که یترتب علیه عادتاً این نقصان و تلف، ولو اینکه قاصد تلف هم نباشه، چون قصد حتی در عنوان قصد هم دخالت نداره، لذا گفتیم که جاهل هم در بعضی از موارد عنوان قاصد رو داره، ولو اینکه قصد هم نداشته باشه و هیچ نیتی هم در باره اتلاف کسی و از بین رفتن کسی نداشته باشه، ولی این مطلفه عرض می شود که به تسبیبه و زمان اتلاف به تسبیب بر این مترتب میشه، و مثل همون زبان یدی که در باب قصد مطرح کردیم در اینجا هم مطرح میشه. ما بحثمون در حکم خود مردم که مردم حق ندارن این کار رو بکنن، حالا اون دیگه به جای باریک نکشونه. مسئله 57 و من تسبیب الموجب للزمان ما لو فک وکا ظرف فیه ماء اون فصال ما فی، و اما لو فتح رأس الظرف ثم اتفق انه قلبت الريح الحادثه او انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فصال فيه ففي الزمان تردد و اشكال نعم يقوى الزمان فيما كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفه او في مجتمع الطيور و مزان وقوعها علیه. این مسئله این رو متعرضه. می فرمایند که یکی از موارد و مصادیق زمان به تسبیب، یکی از مصادیقش این است که اگر کسی یک ظرفی را که درش یک مایع عرض می شود دارای سیلانی هست و در این ظرف هم بسته است، بیاد در این ظرف رو باز بکنه، خب در نتیجه به علت اینکه اون مظروف سیلان و میعان داره تمام چیزاش خارج شد. مثل فرض کنید یک مشک آبی رو که معمولا به وسیله اون چیز گره میزنند و حفظش میکنن، آمد گره اون مشک آب رو باز کرد، خب طبیعتاً همه آبها بیرون میریزه و چون همه آبها بیرون میریزه یا مایعات غیر آبی بیرون میریزه، این روی قاعده زمان اتلاف به تسبیب بلا اشکال زامنه. بلکه اینجا به نظر من میشه گفت اصلا به مباشره است، به تسبیب هم نیست، برای اینکه یک ظرفی که درش یک مایعی هست اگر بخوان ازش استفاده بکنن، خب میان سرشو باز میکنن، وقتی سرشو باز کردن، گرهشو باز کردن، دیگه تمام اون مایع اعم از ما یا غیر ما ازش بیرون بیاد. حالا اگر کسی در اتلاف بالمباشرش هم تردید داشته باشه، بلا اشکال اتلاف به تسبیب در اینجا تحقق داره. اگر بالمباشره، اگر بالمباشره میخواست، اگر بالمباشره میخواست این رو اتلاف بکنه چی کار میکرد؟ البته مصادیق دیگری هم داره بالمباشره. فرض کنید که یه تیری بزنه به اون ظرفی که درش این مایع هست، یه تیر زد بود اون ظرف سوراخ شد و مایعش، ولی معمولا در اتلاف بالمباشره در این جور مسائل این است که میاد اون نخی که بهش بسته یا اون بندی که بهش بسته باز میکنه. لذا اصلا احتمال داره که این جزء مصادیق اتلاف بالمباشره باشه. حالا اگر کسی در اتلاف بالمباشرش یه قدری تردید کرد، در اتلاف به تسبیبش هیچ مانعی نیست. عرض می شود که می فرماین که در مسئله همین ظرفی که درش یک مایع سیلانی وجود داره، حالا فرض کنیم این مایع سیلانی در یک ظرفی بود، نه در مثلا چیزهای پلاستیکی یا مشک آب، نه در یک ظرفی بود، مثل اینکه یک روغنی بود در این ظرفهای علمی شود که مجسم فلسطین علمی شود که ذخیره کرده بود. حالا آمد در این ظرف رو باز کرد، در این ظرف رو که باز کرد باز این مایه نیامد بیرون، چون مایه در این ظرف مستطیل شکلیه، خالی که نکرده، فقط درشو باز کرده. لیکن بعد از این که درش باز شد، به واسطه این که یک طوفان شدیدی آمد و این طوفان شدید سبب شد که این ظرف عرض می شود که حالت اعتدالش رو از دست بده و مثلا همینطور استوانه ای که مونده نه برگرده روی زمین، ولی به علت طوفان، یا عرض می شود که به علت این که حالا که ظرف درش باز شده، عرض می شود طیور به این اطلاع پیدا کردن، طیور دور این ظرف جمع شدن و جمع شدنشون موجب این شد که این ظرف حالت استوانهشو از دست بده و بخوره تقریبا به زمین و تمام مایعاتی که درش هست از بین بره. اینجا رو اول می فرماین فزمانه ترددون و اشکال، برای اینکه در اینجا اینکه کاری انجام نداده، فقط در ظرف رو باز کرد، با در ظرف باز کردن هم که چیزی از ظرف بیرون نیومده، ظرف همونطور حالت استوانه خودش رو داره. و از اون طرف مسئله حبوب ریح هم یه مسئلهی بوده بر خلاف عادت، یعنی تارتن این معنا پیش آمد، هوا منقلب شد، به واسطه انقلاب هوا این ظرفی که درش بازه عرمی شاید تمایل به زمین پیدا کرد و مایهی که درش بود ریخت. چون این طوره می فرماین در زمان تردد و اشکاله، برای اینکه در این موردم بخواییم اتلاف رو به این کسی که در ظرف رو باز کرده در حالی که هوا عرض می شود مناسب بوده و هیچ مسئله ای نبوده، عرض می شود حالا تارد اتفاقا عرض می شود که مجتمع طیور شد و یا انقلاب هوا پیش آمد و این حادثه پیش آمد که تمام مایه‌ای که در این ظرف بود ریخته شد. اینجا رو می‌فرمایند ففی الزمان تردد و اشکال، اما در یک صورتش حل می‌شود که تقریبا تقویت می‌کنند زمان رو، که حتی از احتیاطم بالاتر، و اون اونجایی است که اگر باز کردن در حالی باشد که هوا طوفانی هست، نه اینکه بعداً طوفانی بدون توقع و انتظار شد، در همون حالی که هوا طوفانیه و هوای طوفانی خب مسائلی رو به دنبال داره، یا در همون حالی که طیور اونجا جمع شدند، حالا ولو به عنوان دیگری، لیکن دیدن در این حل می شود که باز شده، اما در حالی بود که طیور متوجه بودند، نه اینکه برخلاف قاعده و برخلاف عادت طیور آمده باشند، اینجا می فرماین لحو از زمان، برای اینکه اینجا استناد داره، کسی در حال طوفان، اونم طوفانی شدید، یک ظرفی رو در مسیر طوفان قرار بده و درش هم باز بکنه، خب پیداست که طوفان سر این ظرف چه بیاره، لااقل این ظرف رو منحرفش میکنه به طرف راست و چپ و همه مایعاتی که درش هست ریخته میشه. یا اونجایی که اجازه یا اونجایی که در همون حال فتح در ظرف طیور مجتمع هستند، حالا ولو به غرض آخر، ولی مجتمع هستند و اینجا به مجردی که در این ظرف، مثلا ظرف روغنی بود، باز شد، طیور حمله کردن. اینجا استناد به این شخص خوبه، اما به خلاف اون مسئله اول، اون مسئله اول تقریبا یک حادثه بوده غیر منتظره، فکر نمی کرده که طوفانی بیاد، لیکن یک دفعه آمد. فکر نمی کرده که طیور جمع بشن، لیکن یک دفعه جمع شده. اما این در حال فعلیت حبوب ریاه عاصفه است، فعلیت اجتماع طیوری که از این ماف ظرف استفاده میکنن. اینجا رو ایشون میفرمایند که استناد این طلب به شخص اینطوری این تقریبا قویه و از موارد اتلاف به تسبیح.